ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه 25 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو مهدی و درود بر همه مخاطبین رادیو فردا. گزارش ها از ایران حاکی است که عصرین محمدی، خواهر میلاد محمدی، از کشته شدگان اعتراض های سال گذشته ایران بازداشت شده است. میلاد محمدی، برادر خانم محمدی، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که بازداشت خواهرش عصر روز چهارشنبه در بوکان و زمانی که آنها برای دریافت بنر سالگرد کشته شدن برادرش به مغازه چاپ رفته بودند انجام شده. او نوشته که خواهرش بیمار است و چند بار در بیمارستان بستری شده. او جمهوری اسلامی را مسئول هر اتفاق برای جان عصرین محمدی دانسته. شهریار محمدی معترضی بود که تصویر عزاداری او در کنار پیکر کشته شده دوستش محمد حسنزاده از تصاویر نمادین اعتراضات سراسری 1401 در ایران شد. او چند روز بعد در 27 آبان در جریان اعتراضات در بوکان کشته شد. وزیر کشور آلمان صبح روز پنجشنبه اعلام کرد پلیس این کشور به 54 دفتر مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ در 7 ایالت مختلف به ظن ارتباط با حزب الله لبنان وارد شده و به جستجو در آنها پرداخته. نانسی فاسر در این باره گفت در زمانی که تعداد زیادی از یهودیان احساس تهدید می کنند، آلمان پروپاگاندای اسلامی و یهود ستیزی و تحریک خصمانه علیه اسرائیل را تحمل نمی کند. مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به حکومت جمهوری اسلامی است. در هفته های اخیر و پس از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، مقام‌های آلمان از افزایش قابل توجه موارد یهود ستیزی در این کشور خبر دادند. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل میگوید نمیتوان غزه را در میان خلأ قدرت رها کرد و برای ممانعت از سر برآوردن دوباره حماس اسرائیل باید تا آینده نه چندان دور در این باریکه حضور داشته باشد. او در گفتگو با فاینانشال تایمز پیش بینی کرد ایالات متحده و همسایگان اسرائیل در اداره غزه پس از جنگ نقش خواهند داشت. در همین حال ارتش اسرائیل صبح روز پنج شنبه از بمباران خانه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در غزه خبر داد. آقای هنیه همکنون ساکن قطر است. ارتش اسرائیل گفته خانه آقای هنیه در غزه بخشی از زیرساخت‌های حماس و یکی از اماکن اصلی دیدار و هماهنگی سران حماس جهت برنامه ریزی و رهبری عملیات نظامی بوده. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی می دانند. در همین حال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه با اکثریت آرا قطعنامه پیشنهادی کانادا برای محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه با 80 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع تصویب شد. در خبری دیگر، کمیسیون آزادی مذاهب آمریکا با محکوم کردن موج بازداشت بهائیان در نقاط مختلف ایران آن را نشان دهنده بی‌اعتنایی بی‌شرمانه مداوم حکومت ایران به آزادی مذهبی با آزادی مذهب و عقیده دانست. در بیانیه این کمیسیون از دولت آمریکا خواسته شده تا مقام‌های مسئول ایران در نقش حقوق آزادی مذاهب را تحریم و کشورهای دیگر را نیز در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در این زمینه رهبری کند. در ماه‌های اخیر گزارش‌ها از بازداشت و محکومیت زندان برای بهائیان در نقاط مختلف ایران افزایش قابل توجه یافته است.
سپاسگزارم از مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان، و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه‌ترین تحولات مربوط به جنگ اسرائیل و حماس و با خبرنگاران رادیو فردا در منطقه همراه خواهیم شد. در خبرها هم اشاره شد شورای امنیت سازمان ملل سرانجام پس از 4 تلاش ناموفق نخستین قطعنامه خودش را از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس تصویب کرده. تحلیلی خواهید شنید در این رابطه. و دیدار نسبتاً پرحاشیه و پرچالش رهبران چین و آمریکا، آیا این سرآغازی برای ترمیم روابط دو کشور خواهد بود؟ خب با غزه شروع بکنیم. مجله نیمروزی رو ارتش اسرائیل شامگاه چهارشنبه از کشف تسلیحات و فناوری نظامی حماس در بیمارستان شفا خبر داده که در این چند روز یکی از محلهای پرمناقشه بوده در میان جنگ حماس و اسرائیل. بشنویم گزارش ایلیا جزایری رو در رابطه با تحولات جنگ به خصوص در غزه.
منابع خبری و خبرنگاران از ادامه درگیری‌ها در اطراف مجتمع بیمارستانی اشفا در شهر غزه خبر می‌دهند. مجتمعی که نظامیان اسرائیلی روز گذشته به آن یورش برده و کنترل آن را در دست گرفتند. مجتمع بیمارستانی اشفا بزرگترین مجتمع پزشکی بهداشتی در نوار غزه است. علاوه بر کادر پزشکی، شمار زیاد بیماران و زخمی‌ها، هزاران آواره فلسطینی برای در امان ماندن از بمباران‌ها به آن پناه برده بودند. افرادی که اخبار متناقضی از سرنوشتشان منتشر می‌شود، در حالی که برخی منابع فلسطینی می‌گویند که هزاران نفر در بخش‌های از بیمارستان همچنان در محاصره هستند، منابع اسرائیلی می‌گویند که کادر درمان بیماران و آوارگان را برای فراهم کردن زمین خروج از بیمارستان به محوطه غربی مجتمع بیمارستانی منتقل کرده‌اند. اسرائیل میگوید که گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد زیر بیمارستان مقرهایی برای مدیریت عملیات و مخفی شدن نیروهایش ایجاد کرده است. سخنانی که گروه حماس آن را رد میکند. Israeli troops breached here a few hours ago and we have cleared the area. Make sure that it's safe. ارتش اسرائیل ویدیویی از بخش‌های از بیمارستان اشفا را منتشر کرد که می‌گوید آن را بازرسی کرده و نشان دهنده استفاده حماس از این بخش‌ها به عنوان پایگاه نظامی است. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل هم در این باره گفت:
"زه اکوخوت متاریم את המרחב סורקים ומאתרים אמצעי לחימה."
در این مرحله نیروهای ما در حال جستجوی منطقه و شناسایی انبارهای سلاح‌های جنگی و تونل‌های تروریستی هستند. نیروهای ارتش اسرائیل به شکلی هدفمند در بیمارستان اشفا در حال فعالیت هستند. این عملیات را روز گذشته در این بیمارستان آغاز کردیم. زیرساخت‌های بیمارستان اشفا را که از آن تروریست‌ها استفاده می‌کردند بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی شناسایی کردیم و اکنون در حال تعمیق عملیات هستیم. اسلحه، اسناد اطلاعی، فناوری‌ها و تجهیزات نظامی و علاوه بر آن مرکز فرماندهی عملیاتی و فناوری‌های مرتبط به حماس را در بیمارستان یافتیم. فناوری‌ها و تجهیزات کشف شده برای بررسی‌های بیشتر در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی قرار گرفت. نیروهای ما بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی به فعالیت هدفمند در بیمارستان ادامه می‌دهند تا فعالیت‌های تروریستی را یافته و خنسا کنند.
اقدام ارتش اسرائیل در یورش به بیمارستان اشفا با محکومیت گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شد. از جمله تدروس آدهانوم مدیر سازمان بهداشت جهانی که اقدام نظامیان اسرائیلی را غیر قابل قبول خواند.
Israel's military incursion into Al-Shifa Hospital in Gaza City is totally unacceptable.
عملیات اسرائیل در نوار غزه از روز 15 مهر گذشته مصادف با 7 اکتبر با هدف از میان برداشتن گروه حماس آغاز شد. در آن روز اعضای گروه حماس در عملیاتی غافلگیر کننده با شکستن حصار غزه، شهرها و شهرک‌های اسرائیل را هدف حمله قرار دادند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بهترین راه برای عدم تکرار حوادثی همچون روز 15 مهر را بر پایه کشور مستقل فلسطینی بر پایه راه حل دو کشور برای پایان دادن به مناقشه اسرائیلی فلسطینی دانست.
I made it clear to the Israelis that به بنیامین نتانیاهو و کابینه جنگیش توضیح دادم که تنها راه حل برپایی دو کشور است. این یک راه حل واقعی است و باید به جایی برسیم که بدون نگرانی درباره آن صحبت کنیم. آنها اکنون با حماس طرف هستند، گروهی که می‌خواهد آنچه روز 7 اکتبر انجام داده بود را تکرار کند. من فالگیر نیستم و نمیتوانم به شما بگویم که این عملیات تا چه زمانی به طول خواهد انجامید، اما میتوانم بگویم تا زمانی که راه حل دو کشوری به اجرا در نیاید این مشکلات به پایان نمیرسد. من برای اسرائیلی ها روشن کردم که فکر میکنم اشغال غزه و در دست گرفتن کنترل آن اشتباه بزرگی است.
در 41 روز از آغاز بحران بیش از 11500 نفر در غزه که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند.
ایلیا جزیری گزارش می‌داد در رابطه با تازه ترین تحولات در غزه. یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون در اسرائیل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواسته به دلیل آنچه که او مدیریت ضعیف دولت در جنگ علیه حماس خوانده استعفا دهد. آقای لاپید رهبر حزب یشاتید در مصاحبه‌ای با کانال 12 اسرائیل برای نخستین بار به طور علنی خواستار برکناری بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ در غزه شده. همراه هستیم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. خانم رام درود بر شما. به نظر می رسید که نوعی وفاق و اتحاد ایجاد شده بین مقامات در اسرائیل پس از جنگ علیه حماس، اما گویا اون اختلافات ریشه دار حالا دوباره دارن به نوعی نمایان میشن. چه شده که دوباره شاهد رسانه‌ای شدن انتقادات علیه دولت روی کار در اسرائیل هستیم؟
با درود به شنوندگان و شما، صحبتهایی که آقای یائیر لاپید روز گذشته مطرح کرد یک مقدار با اظهارات خود او در تمامی 40 روز قبل از اون متفاوت است. یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید به مفهوم آینده‌ای هست که الان جناح اصلی اپوزیسیونه در از آغاز جنگ تا دیروز معتقد بود و بارها خودش به زبان آورد که فکر میکنه مرحله کنونی که الان اسرائیل در این شوک بزرگ ناشی از حمله حماس است و باید تمامی هم و غم و کوشش خودش رو مصروف اداره درست جنگ بکنه، فرصت مناسبی نیست که ما بیایم اون درخواست‌های سیاسی خودمون رو بیان بکنیم. حالا ایشون نظرش رو روز گذشته عوض کرده، نظر به این که یک مقدار افکار عمومی و نظرسنجی هایی که انجام شده در واقع نشون میده که حزب اتحاد ملی به رهبری جنرال بنی گانتس که از همون هفته اول جنگ وارد ائتلاف دولت شد و اونم البته یک ائتلاف اضطراری فقط برای اداره جنگ، الان بسیار قوی تر از حزب یش عتید در میان افکار عمومی اسرائیل محبوبیت پیدا کرده. این یک مسئله هست که به مسئله سیاست داخلی خود این احزاب برمیگرده. آقای لاپید نگرانه که بعد از جنگ اگر انتخاباتی یا هر چیزی به روی کار بیاد اون به عنوان رهبر اپوزیسیون مسند نخست وزیری رو بر عهده نگیره، حتی اگر نتانیاهو شکست بخوره و این جنرال گانتس باشه که نخست وزیر و حزب اصلی تشکیل دهنده دولت باشه. ولی از سوی دیگه در روزهای اخیر کمابیش هم میبینیم اتفاقا یک مقدار اون مقاماتی که قبلا نزدیکی زیادی به خود آقای نتانیاهو داشتن میگن خب آقای نتانیاهو هنوز که یک متهمه، هنوز پرونده سه فساد اون در دادگاه اسرائیل جریان داره، ممکنه که اون بخواد جنگ رو طولانی تر بکنه و بنابراین شاید اتفاقا فرصت مناسبی باشه که انقدر فشار بر او زیاد بشه که خودش داوطلبانه در این مسند کنار بره.
و حرف اصلی اپوزیسیون چه هست؟ اپوزیسیون دولت فعلی، اینکه مدیریت آقای نتانیاهو رو ضعیف میدونن در جنگ علیه حماس، چه انتظاری داشتن که برآورده نشده؟
مطالب مختلفی هست. یکی این که میگویند که یک مقدار اون تردیدهایی که آقای نتانیاهو نشون میده در مورد معامله‌ای که باید با حماس انجام بشه بر سر آزادی شماری از ربوده شدگان، این تردیدها رو نابجا میدونن. یک دوم این که میگویند که ممکنه که اون به خاطر همون که بیان کردم به خاطر موقعیت خودش و فعلا همین حالت بحرانی و امنیتی امنیتی جنگ رو به سود منافع خودش تشخیص بده و بخواد جنگ رو طولانی تر بکنه. از سوی دیگه میگن که خب در این وضعیت که مردم زیادی از بخشای شمالی اسرائیل هم تخلیه شدن، تنها در شرایطی حاضرن برگردن که واقعا اون مرز هم مطمئن و امن باشه. ولی آقای نتانیاهو تا الان مخالفت شدیدی میکنه با اینکه اسرائیل حملات پیشدستانه به حزب الله رو انجام بده و اپوزیسیون خواهان برخورد قاطع در مرز شمالی هم هست.
بسیار سپاسگزارم از شما فرنوش رام از اینکه با ما همراه بودید. اما در خبرها هم اشاره شد شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام پس از 4 تلاش ناموفق نخستین قطعنامه خود را از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس تصویب کرد و خواستار توقف بشردوستانه فوری و طولانی مدت برای رسیدگی به وضعیت بحرانی غیر نظامیان فلسطینی شد. بشنوید تحلیل علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان را.
این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل صرف از این که تحقق پیدا کنه یا نه اهمیت سیاسی ویژه‌ای داره، برای اینکه آمریکا با رأی ممتنع خودش باعث تصویب این قطعنامه شده و رسما از اسرائیل میخواد آتش‌بس‌های موقتی رو رعایت کنه. اینکه از آتش‌بس‌ها و نه آتش‌بس صحبت میشه نشان از اون داره که آمریکا به هیچ وجه فعلا خواهان آتش‌بس دائمی نیست و مثل اسرائیل معتقده که تا پایان نابودی حماس به عنوان سازمان نظامی باید ادامه داشته باشه این جنگ. ولی در روند این جنگ برای حفظ جان غیر نظامیان اسرائیل باید هر از مدتی آتش‌بس موقتی رو رعایت کنه. اسرائیل هم بلافاصله این قطعنامه رو رد کرده و گفته که در راهبرد نظامیش همیشه خودش مرتباً آتش‌بس‌های موقتی رو اعمال می‌کرده. جالب اینه که همراه آمریکا و روسیه، انگلستان هم با رأی ممتنعش باعث شد که این قطعنامه به تصویب برسه. از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل تنها چین رأی مثبت داد. به هر حال این قطعنامه دارای اهمیت سیاسی ویژه‌ای، چرا که فشار افکار عمومی فعلاً بر اسرائیل افزایش پیدا کرده و این قطعنامه میتونه این فشار رو بیشتر بکنه و اسرائیل رو وادار بکنه که آتش‌بس‌های بیشتری رو بپذیره تا جان غیرنظامیان در غزه مورد مخاطره قرار نگیره.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه. کمیته سوم 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم روز چهارشنبه با اکثریت آرا قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این کمیته سال گذشته هم جمهوری اسلامی را در زمینه برخورد غیرانسانی با معترضان ایرانی محکوم کرده بود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
مرگ مشکوک زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی، افزایش فشار به زنان ایرانی به بهانه حجاب، بازداشت خودسرانه و بیدلیل ایرانیان دوتابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر و همچنین وضعیت نامناسب مهاجران افغان در ایران، اینها مواردی بودند که کانادا به موجب آن قطعنامه ای را در محکومیت جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر در کمیته سوم 78 مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کند. این قطعنامه با 80 رأی موافق در مقابل 29 رأی مخالف روز چهارشنبه به تصویب رسید و 65 کشور به آن رأی ممتنع دادند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم در واکنش به تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا در بیانیه این اقدام را محکوم کرد و سازمان ملل را استفاده از استانداردهای دوگانه و رویکردهای تبعیض آمیز متهم کرد. آبرام پیلی، معاون دفتر فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، در این زمینه در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت:
امروز ما به همراه 79 کشور دیگه سازمان ملل نقض وحشتناک حقوق بشر از سوی حکومت ایران رو محکوم کردیم. در جریان مبارزه مردم ایران علیه سرکوب و خشونت و برای یک آینده آزاد و دموکراتیک ما در کنار اونها می ایستیم.
در این قطعنامه تصریح شده که تعداد قابل توجهی از اعدام‌ها بر اساس اعترافات اجباری و بدون برگزاری دادگاه عادلانه انجام شدند.
مهران کریمی گزارش میداد. اما رهبران ایالات متحده و چین روز چهارشنبه در سان فرانسیسکو با یکدیگر دیدار کردند تا درباره موضوعات مهمی که بر اختلافات دو کشور در سالهای اخیر دامن زده گفتگو کنند. رسانه‌های بین‌المللی در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی کرده بودند که سفر شی جین پینگ به آمریکا با دعوت رسمی جو بایدن میتواند سرآغاز ترمیم روابط دو کشور باشد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
لحظاتی پس از پایان دیدار چهار ساعته در عمارتی در 48 کیلومتری جنوب سان فرانسیسکو، جو بایدن درباره دیدارش با شی جین پینگ رهبر چین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همین الان مذاکرات با رئیس جمهور شی جین پینگ به پایان رسید و معتقدم که این مذاکرات از جمله مفیدترین و سازنده ترین مذاکراتی بوده است که داشته ایم. آقای بایدن در کنفرانس خبری پس از این دیدار نیز گفت: دو کشور در خصوص موضوعاتی از جمله قاچاق مواد مخدر و سرگیری ارتباط ارتش آمریکا و چین توافقاتی داشتند. جو بایدن در این دیدار دو جانبه گفت که ایالات متحده و چین باید اطمینان حاصل کنند که رقابت بین آنها به درگیری منحرف نشود و روابط خود را مسئولانه مدیریت کنند. او گفت موضوعاتی مانند تغییرات آب و هوایی، مبارزه با مواد مخدر و هوش مصنوعی نیازمند توجه مشترک دو کشور است. آقای بایدن گفت که درباره موضوعاتی از جمله شهروندان آمریکایی بازداشت شده در چین، وضعیت حقوق بشر و فعالیت‌های تهاجمی پکن در دریای چین جنوبی با رهبر چین گفتگو کرده است. شی جین پینگ نیز در این دیدار روابط آمریکا و چین را مهمترین رابطه دو جانبه در جهان خواند و گفت که او و بایدن مسئولیت‌های سنگینی برای دو ملت، برای جهان و برای تاریخ بر عهده دارند. آقای شی گفت برای دو کشور بزرگ مانند چین و ایالات متحده پشت کردن به یکدیگر یک گزینه نیست. این غیر واقعی است که یک طرف طرف دیگر را تغییر دهد و درگیری و رویارویی عواقب غیر قابل تحملی برای دو طرف به همراه دارد. در این دیدار رئیس جمهور آمریکا از سرگیری ارتباطات مستقیم نظامی بین دو کشور را اقدامی ضروری برای جلوگیری از هر گونه اشتباه دانست. خبرگزاری رویترز درباره این دیدار میگوید دو کشور بر سر روابط چین و تایوان با یکدیگر گفتگو کردند. جو بایدن بر نیاز به صلح و ثبات در تنگه تایوان تاکید کرده است و به گفته یک مقام آمریکایی که نخواسته است نامش فاش شود، آقای بایدن به روند انتخابات تایوان در این دیدار اشاره نموده است. رسانه دولتی چین اعلام کرد شی از ایالات متحده خواسته است ارسال تسلیحات به تایوان را متوقف کند و از اتحاد مجدد صلح‌آمیز چین با تایوان حمایت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی نوشته که با توجه به ادامه جنگ اسرائیل با حماس، آقای بایدن از شی جین پینگ خواسته است با استفاده از نفوذ خود از ایران بخواهد که مانع حملات گروه‌های نیابتی این کشور به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شود. جو بایدن روز چهارشنبه در حالی دیدار خود با شی جین پینگ را سازنده توصیف کرد که در کنفرانس خبری و در پاسخ به خبرنگاری بار دیگر گفته‌های خود مبنی بر دیکتاتور بودن رهبر چین را تکرار کرد. موضوعی که پیشتر از سوی چین اظهاراتی مضحک و غیر مسئولانه از سوی رئیس جمهوری آمریکا قلمداد شده بود.
پروانه وحید منش گزارش میداد و در ادامه بشنوید تحلیل محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن واشنگتن، رو درباره اهمیت دیدار رهبران چین و آمریکا در سایه اختلافات دو کشور.
آمریکا چین رو به عنوان یک تهدید تلقی می‌کرده، گرچه که مقامات آمریکایی به شکل رسمی از کلمه تهدید استفاده نمی‌کنن و از کلمه رقیب استفاده می‌کنن. اما در گزارشی که یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا به شکل دو حزبی تهیه کرد و یک ماه و نیم پیش منتشر شد، اسم چین 270 بار اومده و در اونجا نوشته شده که در 10 سال آینده چین یکی از بزرگترین تهدیدات آمریکا در کنار روسیه هستش. چین همزمان کلاهک‌های هسته‌ایش رو داره توسعه میده، در حال حاضر 500 کلاهک هسته‌ای داره. مقامات امنیتی آمریکا پیش‌بینی کردن که تا سال 2030 بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای داشته باشه. در کنار موضوعات امنیتی، تجارت با چین هم به عنوان یک وابستگی آمریکا و اروپا به چین تلقی میشه و میتونه به شکل بالقوه یک زمینه تهدید رو فراهم کنه. آمریکا چیزی هولوش 700 میلیارد دلار مبادلات تجاری با چین داره که چیزی بیش از 500 میلیارد دلار واردات آمریکا از چین هست و اروپا هم بیش از 1000 میلیارد دلار مبادلات تجاریش با چین هست و این میتونه به شکل بالقوه یک زمینه آسیب‌پذیری برای آمریکا و اروپا فراهم کنه. و موضوع بعدی هم موضوع تایوان است که مقامات امنیتی در CIA یکی از پیش‌بینی‌هاشون اینه که در سال 2027 چین این توانایی رو داره که به تایوان حمله کنه، با توجه به اینکه ارتش چین به شدت و به سرعت در حال نوسازی هستش. تمام اینها نگاهی که از آمریکا به سوی چین وجود داره، که از سوی چین هم نگاه‌های بدبینانه نسبت به آمریکا وجود داره. مثلا آمریکا به دنبال مهار چین از طریق اتحادهایی مثل سازمان آکس بوده که با کمک بریتانیا و استرالیا چین رو مهار کنه. علاوه بر آکس، آمریکا سازمان کواد رو ایجاد کرده که با کمک هند و ژاپن و استرالیا این کار رو کنه. و در کنفرانس کمپ دیویدی که در تابستون امسال در آمریکا برگزار شد، آمریکا ژاپن و کره جنوبی رو علیه چین متحد کرد. همه اینها باعث میشه که چین هم نگاه بدبینانه به آمریکا داشته باشه و این رو در بستر جنگ تعرفه‌هایی که چند سالی هست بین دو کشور در جریانه و در نهایت هدف قرار دادن بالون چینی که بر فراز آمریکا بر پرواز بود، ما میتونیم ببینیم که تخاصم این دو کشور در حال افزایش بوده. در این بستر که ملاقات رهبران دو کشور میتونه اشاره به این داشته باشه که کانال‌های ارتباطی در عالی‌ترین سطوح بازه و دو کشور به دنبال این هستن که تنش‌ها رو مدیریت کنن. بنابراین نفس این ملاقات مثبت برای دو کشور، اما میتونن دستاوردهایی هم از این ملاقات داشته باشن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب سری بزنیم به دنیای علم و پزشکی. پژوهشگران دانشگاهی در آمریکا میگویند کاهش نمک در رژیم غذایی انسان میتواند به میزان قابل توجهی فشار خون را کاهش دهد. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
نتایج یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که کم کردن یک قاشق چایخوری نمک از رژیم غذایی روزانه می‌تواند اثری معادل یک داروی معمولی در کاهش فشار خون داشته باشد. این پژوهش روز شنبه 20 آبان در مجله انجمن پزشکی آمریکا جاما منتشر شده و آنچنان که نورینا آلن، محقق اصلی و استاد دانشکده پزشکی در دانشگاه نورث وسترن می‌گوید، نخستین مطالعه است که نشان می‌دهد افرادی که قبلاً داروهای فشار خون مصرف می‌کردند می توانند با محدود کردن سدیم فشار خون خود را حتی بیشتر کاهش دهند. یک قاشق چایخوری نمک معادل 2300 میلی گرم است و این حد اکثر میزان مجاز روزانه برای افراد بالای 14 سال است که توسط آخرین دستورالعمل‌های تغذیه‌ای ایالات متحده توصیه شده. با این حال، انجمن قلب آمریکا رژیم غذایی با کمتر از 1500 میلی گرم سدیم در روز را توصیه می‌کند. فشار خون بالا اغلب قاتل خاموش نامیده می شود، زیرا هیچ علامتی ندارد و تنها راه برای اطلاع از ابتلا به آن آزمایش های دوره است. با این حال، طبق گزارش سال 2023 سازمان بهداشت جهانی، از هر سه بزرگسال در جهان یک نفر از فشار خون بالا رنج می برد و این می تواند منجر به حمله و یا نارسایی قلبی، آسیب کلیه و سکته شود. انجمن قلب آمریکا میگوید تقریباً نیمی از آمریکایی‌ها با فشار خون بالا زندگی می‌کنند. در ایران نیز کارشناسان تخمین می‌زنند که 32% از افراد بالای 18 سال فشار خونی بالاتر از حد نرمال دارند و 60% از افراد مبتلا به فشار خون بالا در ایران از بیماری خود خبر ندارند. اگرچه بسیاری از پزشکان تغذیه توصیه می‌کنند که نمکدان را از سفره خود حذف کنید، اما این نکته نیز نباید فراموش شود که بسیاری از مردم بخش عمده ای از نمک مصرفی خود را نه از نمکدان بلکه به صورت غیر مستقیم از غذاهای دیگر مصرف می کنند. به طور مثال یکی دو تکه نان می تواند 400 تا 500 میلی گرم نمک داشته باشد و یا یک کاسه سوپ ممکن است حاوی نمکی چند برابر نیاز روزانه باشد. متخصصان توصیه می کنند که با مصرف سبزیجات، میوه ها و لبنیات کمچرب و کاهش مصرف غذاهای حاوی چربی اشباع شده می توان مصرف سدیم را به میزان 2300 میلی گرم در روز محدود کرد.
این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با راه‌های کاهش فشار خون. امیدوارم که بیشتر مراقب سلامتیتون باشید. یک نکته هم بگم که جام جهانی 2026 برای ایران از امروز آغاز خواهد شد، ساعت 18 به وقت ایران. تیم ملی فوتبال ایران به مسافه هنگ کنگ میره در جریان رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در ورزشگاه آزادی. در بخش‌های بعدی بیشتر در این رابطه براتون خواهیم گفت. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.